أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعد ذلك فرمود اکثری اهل کتاب اعم از یهودی ها و مسیحی ها از ایمان به جمیع ما جا به نبی استنکاف دارند، فرمود کسانی که راسخین در علمن یا مؤمنین واقعیان، اینها به جمیع ما جا به نبی مؤمن خواهند بود. راسخین در علم اون که خودشون اهل تشخیصن، مؤمنین واقعی کسانی هستند که اهل تشخیص شناسن، کارشناس شناسن، که اگر خودشون اهل تشخیص نیستن این دو مطلب را به خوبی میفهمند که باید به اهل تشخیص و خبره مراجعه کنند یک، و خبره ها را خوب میشناسن به حرف اونها گوش میدهند دو. این دو گروه به جمیع ما جا به نبی ایمان بیاورند، این مطلب اول، که حق همه محفوظ بماند. مطلب دوم آن است که خداوند پاداش چنین افرادی را هم اجر عظیم قرار می‌دهد. خبر این مبتدا در ذیل آیه نیست، بلکه خبر مبتدا همون یؤمنون به ما انزل الیک است، چون محور اصلی این است که اهل کتاب از ایمان آوردن سر باز می‌زنند، ولی راسخان و مؤمنین راستین ایمان می‌آورند. اون مطلبی که کلام برای او سوق داده شد این است که راسخین و مؤمنین راستین ایمان می آورند به قرآن. سخن در این نیست که ما به راسخین و مؤمنین اجر می دهیم، اون مطلب دیگر است. مطلب اساسی که مبتدا و خبر باید باشد و خدا باید گزارش بده در قبال این که اهل کتاب ایمان نمی آورند چون لجوجند، اون مطلب مهم این است که راسخین در علم و همچنین مؤمنان راستین و انبیای سلف، اونها به قرآن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان بیاورند. بعد در جمله دوم فرمود اجر عظیم اینها را خدا خواهد. مطلب بعدی آن است که بر اساس این تحلیل والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة تلیعه جمله دوم است، نه اینکه عطف بر راسخون و مؤمنون باشد. وقتی دو سوال در اینجا مطرح است، یکی این که چطور مقیمین منصوب است و قبلش مرفوع و بعدش مرفوع، یک سوال. سوال دیگر این است که چطور عمل قبل از ایمان ذکر شد. فرمود والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله والیوم الآخر. در همه جای قرآن، در غالب موارد قرآن کریم اول ایمان را ذکر میکند بعد عمل صالح را، ولی چطور اینجا اول عمل صالح ذکر شد بعد ایمان؟ این سوال دوم را باید جدا جواب داد. اون سوال اول که چطور مقیمین منصوب است، این سوال مشترک است. خواه این والمقیمین تتمه جمله قبل باشد یا تلیعه جمله بعد باشد، باید مرفوع باشد نه منصوب، در حالی که منصوب است. این سوال را اول با پاسخ داد.
این بل مقیمین استناد که منصوب است. شما میبینید گاهی در هنگام نوشتن یک کلمه را انسان درشت تر مینویسد، با یه حروف مشکی تر و بزرگتر مینویسد در وسط صفحه تا جلب توجه کند، یا زیرش خط میکشد یا روش خط میکشد که جلب توجه کنه، یا در موقع گفتن با صدای بلندتر او را ادا میکند که جلب توجه کند. پس از نظر هنری گاهی نحوه خطاطی برای جلب توجه است، گاهی خط کشیدن و علامت گذاشتن بالا یا پایین کلمه برای جلب توجه است، گاهی در موقع گفتن آدم در حال سخنرانی ببینید یک کلمه ای را خیلی بلند ادا میکند برای اینکه خیلی مهم است برای جلب توجه. گاهی هم از در اعراب میبینید وضعش با گذشته فرق میکند. در اینجا این المقیمین نه درشتر نوشته شد، نه درشتر خونده میشود، نه بالاش خط دارد نه پایینش خط دارد، ولی یه علامت نحوی دارد. فوراً ذهن رو متوجه میکند که چطور شد اینجا همه مرفوعان، قبل مرفوع و بعد مرفوع، این وسط منصوب. خب اگر یه چیزی مهم باشد انسان یا در موقع نوشتن او رو درشت نیرسن، اون کشف الآیات سابق، این کلمه ولی تلطفی که در سوره مبارکه کهف است این رو خیلی درشت می نوشتن، چون این ولی تلطف وسط قرآن بود، 15 جزء از اون طرف 15 جزء از این طرف، این در وسط آغاز جزء 16 که بود که وسط قرآن بود، این کلمه ولی تلطف رو خیلی درشت می نوشتن. هر خواننده سوال می کرد که چرا این کلمه ولی تلطف به این درشتی نوشته شده، جواب می دادن برای که این وسط قرآن مثلا. این گونه از علامت ها برای جلب توجه است. یا شما بینید در سخنرانی وقتی انسان به یک نکته حساس رسید صدا را بلند می کند. خب پس این گونه از علامت گذاری برای جلب توجه. یه جلب توجه ادبی و نحوی هم همین است که در یک آیه همه مرفوعن، دفعتا میبینید یه فعل منصوب است یا یه اسم منصوب است، این جلب توجه میکنه که برای چی؟ قبلی ها مرفوع، بعدی ها مرفوع و این وسطی مرفوع نیست، میشه والمقیمین الصلاة. وقتی که انسان به سراغ میرود میبیند برای آن است که چون صلاة عمود دین است، صلات چیزی که این قبلت قبل ما سواها، این ردت رد ما سواها، و ده ها حکمتی که رو نماز بار است. رو این جهت است که این کلمه عمدن این چین گفته شد، نه اینکه معاذ الله اصلش والمقیمون بود بعد ایده اشتباه کردن و در اثر غلط نویسی ای رو منصوب کردن یا به صورت جر در آوردن، این چنین نه. توجهش هم همان است و نماز یک نقش تعیین کننده ای دارد که اگر چنانچه واقع نماز صحیحا خونده بشود بسیاری از مسائل حل است. ما مشکلاتمون برای آن است که این نمازمون نماز واقعی نیست. تو سوره مبارکه معارج اونجا که فرمود خلق الانسان و حلو آزد و شر و جزو و ازا مثال خیر و منوعا، بسیاری از رذایل را برای طبیعت انسانی ذکر میکند، بعد فرمود الا المصلی، نمازگزارها از همه این رذایل مسئولن. یعنی این به منظره شرح اون متن است. اونجا که فرمود نصرات تنها عن الفحشاء والمنکر، در سوره مبارکه معارج این رو بازی کرد که نماز کدوم فحشا را برطرف میکند و چجور فحشا زدائی میکند، جزو بودن را، منو بودن را، حلو بودن را برطرف میکند. الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، و اینها مسائل اقتصادی است، بعدم مسائل اخلاقی و عفت عمومی را در اون بخش طرح میکند. اینم یه مطلب. نه آخر صحبت دیگه آدم توجه در برابر معتون از زکات قرار می گرفت، دیگه آدم توجه زائد نمی کرد که چطور اینجا منصوب شد و همطور می خوند و معنا می کرد دیگر. مقیمون از صلات، معتون از زکات. مطلب بعدی آن است که اگر چنین که این والمقیمین تلیعه جمله بعدی است، کما و ظاهر، چرا برخلاف اون روال عمومی قرآن کریم است؟ روال عمومی قرآن کریم باید است که اول ایمان را ذکر میکند بعد عمل صالح را. الذین آمنوا و عملوا الصالحات یا عملوا صالحا، والعصر عند الانسان رفیق است الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این الذين امنوا وعملوا صالحان یا عملوا الصالحات در آیات قرآن کریم فراوان است و برابر با نظام عقلی هم هست، چون اول اعتقاد است بعد عمل صالح. حالا چطور اینجا اول مسئله نماز و زکات مطرح شد بعد مسئله ایمان؟ جوابش این است که این گونه از آیات در قرآن هم هست، نه اینکه نباشد. اساس قرآن بر این است که اول ایمان را ذکر میکند بعد عمل صالح را، ولی گاهی اول عمل صالح را ذکر میکند بعد ایمان را. اونجا که خطاب به مؤمنین است و میخواهد بگوید که مؤمنین تنها ایمان کافی نیست، عمل لازم است، در اون گونه از موارد اول عمل صالح را ذکر میکند بعد ایمان را. نظیر آیه سوره نحل که من یعمل صالحاً من ذکرن و انسا و هو مؤمنو، یا در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، آیه 124 همین سوره نساء قبلا گذشت که و من یعمل من الصالحات من ذکرن و انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و یظلمون نقیرا. وقتی میخواد در سطح جهان جهانی حرف بزند، بله اول ایمان است و بعد عمل صالح. این یه راه منطقی است و یه راه عمومی است که بشر اول باید ایمان بیاورد بعد عمل صالح کند. اما وقتی در فضای مؤمنین و مسلمین حرف میزند، میخواد بگه به اینکه این ایمانی که شما آوردید وقتی نافع است که عمل صالح به همراه او باشد. اونجا اهمیت عمل صالح مشخص میشه. وقتی اهمیت عمل صالح مشخص شد، در این فضا این عمل صالح را قبل از ایمان ذکر میکنن، برای اینکه شما که ایمان دارید، اونی که ندارید عمل به ایمان است، پس در اینجا اون عمل مقدم است. اون که مؤمن نیست، برای او اول ایمان است و بعد عمل صالح. الان شما وقتی میخواید موعظه کنید و سخنرانی کنید در یه فضایی که همشون مسلمانن، اونا رو که به اسلام دعوت نمیکنید که، امر معروف میکنید نهی از منکر میکنید که واجب و مستحب را انجام بدن، حرام و مکروه را ترک کنن. شما حرفتون متوجه به اون اعمال امت است، نه به اصل اعتقاد. لذا از اعمال شروع میکنید به دنباله سخنتون به اعتقاد میرسد. پس اگر در آیه 124 همین سوره مبارک نساء که قبلا گذشت امود به من یعمل من الصالحات من ذکرن و انسا و هو مؤمنون، سرش این است. یا آیه سوره نحل که من عمل صالحاً من ذکرن و انسا و هو مؤمن، سرش این است. در محل بحث هم خطاب به مؤمنین است که حالا که شما ایمان آوردید، وقتی ایمانتون به ثمر میرسد بهشتی خواهید بود که اهل اقامه نماز و ایتاء زکات باشید و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکات. البته در حال ایمان هست، ولی سخن از تقدیم و تأخیر لفظی و ذکری است. اگر چون چه عمل صالح، چرا اگر عملی را قرآن صالح می داند که در حال ایمان باشد، چون اگه کسی مؤمن نباشد که عملی صالح نیست. عملی را صالح می داند که مطابق با ما جا به نبی باشد، اگر چون چه کسی مؤمن نباشد که عملی صالح نیست. ولی سخن در تقدیم و تأخیر لحظی است به هر تقدیر. پس چون این والمقیمین تلیعه جمله دوم است، نه اینکه عطف بر جمله قبل باشد و خبر در ذیل آیه باشد که بخواهد بفرماید ما به اونا عرج میدیم، چون اون نکته مهمی که خبر بودن خبر را تأمیل میکند این است که اکثری بنی اسرائیل به قرآن و پیغمبر ایمان نیاوردن، راسخین و مؤمنان راستین به قرآن و پیغمبر ایمان آوردن. اون گزاره اصلی این است. بعد به اونهای پاداش هم ذات عبد السلام مرحبت میکنه. اون همون یک آیه بود در سوره مبارکه آل عمران، اوائل آل عمران، که کسانی که والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اونجا اگر عطف استیناف باشد منظور خصوص اهل بیت علیهم السلام است. ما راسخین در علم نداریم در قرآن که یکی اونجاست یکی اینجا. اینجا نمیشود گفت که راسخین در علم به پیغمبر ایمان می آورند، که این منظور راسخین در علم اهل کتاب است. البته تطبیقش درست است، اما تفسیر تام نیست، چون دست در بیان اون اهل کتاب است که فرمود اکثری اهل کتاب ایمان نیاوردن، لکن راسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون با انزل الیک. خب مطلب بعدی آن است که این انا اوحینا به منزله تعلیل و تبیین این مدعای قبلی است. چرا راسخون در علم به قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان می آورند؟ برای اینکه یه برهان عقلی هست مشترک هست، همه می فهمند. یه سلسله ادله نقلی هست که این ادله نقلی هم انبیای گذشته ارائه کردن، دلیلی ندارد که اهل کتاب اون قبلی ها را بپذیرن و فعلی ها را نپذیرن و بگوین نؤمن به بعضن به نکفر و بعض. اونا به چه دلیل تورات و موسی علیه السلام، انجیل و عیسی علیه السلام قبول کردن؟ دو دلیل عقلی که بشر نیازمنده به وحی و رسالت است، یک و معجزه آوردن و هر کی معجزه بیاورد و تحدی کند و پیروز بشود پیغمبر است، دو لذا به موسی علیه السلام، به عیسی علیه السلام و هم دیگر قبلی ایمان آورد. خب همه اون مدارک و ادله که درباره قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست دلیل ندارد که اونها ایمان نیاورند. لذا فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. وحی یک ارتباط مخفی است، خواه از درون خواه از بیرون. یه وقت است از درون به وسیله فرشته چیزی در قلب انسان رسوخ میکند، چون وحی‌های گرایشی و تسدیدی و امثال ذلک برای غیر انبیاء علیهم السلام هم هست. اون وحی شریعت است که مخصوص انبیاء علیهم السلام است. خب یا نه در یه سلسله جلسات سری و خصوصی که دیگران نمی‌دانند، بیگانه‌ها آشنا نیستند، کسی دارد یه عده‌ای رو اغوا می‌کند، اینم وحی است. وحی چه بد چه خوب، همه این اعلام های مخفیانه است، یا از درون یا از بیرون. اون چه که بد باشد و شر باشد، اون تو مخفی باشد، خواه از درون خواه از بیرون، مال شیطان است که فرمود یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، یا ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم. این مغالطه هایی که در ذهن یک عده بدندیش ظهور می کند و اونها را وادار می کند که در برابر حق بایستند، این وحی شیطانی است. یعنی اون آرام آرام تزریق و تلقینی که در درون انسان پیدا می شود این وحی است. حالا یا بد یا خوب، اگر بد بود که شیطان می آورد، اگر خوب بود که فرشته می آورد. و همچنین از بیرونم گاهی ممکن است کسی در اثر رفاقت بد دیر گوش کسی را بخوانند، دور از راه به در ببرند، که یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا. پس چه از درون چه از بیرون، چه حق چه باطل، اینها وحی است. منتها اگر چنون که حق باشد به ذات اقدس اله و فرشته ها ارتباط دارد، باطل باشد به شیاطین انس و جن ارتباط دارد، اونا که یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. اینجا حق است و به ذات اقدس اله ارتباط دارد. حالا گاهی خداوند به یک زنی وحی می کند که زمینه نجات یک پیغمبر را فراهم کند که اوحینا الی ام موسی، یا نه به اولیای الهی فعل را وحی می کند و اوحینا الیه فعل الخیرات و اقام الصلاه. شما می دانید، خب همه ما می دونیم که نماز شب خوندن مستحب است، چقدر فضیلت دارد. قرآن خوندن و فضائل را انجام دادن، به ایثار کردن و نثار کردن چقدر فضیلت دارد، همه اینها رو ما میدونیم، به ما گفتند و ما هم یاد گرفتیم. اما در جمع ما یه عده این حرفها برای اونها دلپذیر است، این حرفها رو دوست دارن، به دنبالش میرون. این دیگه تو درس و بحث نیست. اگر استاد میگوید خب برای همه میگوید، اگر تو کتاب ها نوشتن برای همه ما نوشتن، اگه سخنرانی میگوید برای همه ما سخنرانی کرده است. این تعلیم است. اما در جمع ما کسانی هستند که اصلا دلباخته این مسائلند، او دیگه تو درس و بحث نیست. اون فهمون و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة در باره ائمه بالمعنی العام که شامل اولیای گذشته و اهل بیت علیهم الصلاة و علیهم السلام می شوند. این وحی فعل است که یه وقت انسان دلش می تپد برای کار خیر، این تو درس و بحث نیست. این وحی فعل است که فعل را وحی می کند، نه علم به فعل را، نه اینکه خدا می فهمد این کار کار خوب است بدان. یه وقت از فهمد فعلهمها فجورها و تقواها، این در حد الهام علمی است و همه داده است. یه وقت از نه، یه کاری میکند که انسان یه گرایشی دارد به طرف خوبی، همونطوری که شیطان وسوسه میکند که یه عده گرایش پیدا کنند به طرف بدی، فرشتگان مأمور از طرف خدا الهام هایی میآورند که یه عده گرایش پیدا کنند به طرف خوبی، اصلا کار خوب را دوست دارند و لذت میبرند. شما میبینید انسان 2 ساعت یا 3 ساعت که با دوستش می نشیند بحث میکند، نه تنها خسته نمی شود، خستگی های گذشتش رفت می شود، ولی 2 رکعت نماز که می خواند احساس خستگی می کند. و اگر کسی حبن نماز بخواند، نماز خستگی او را رفت می کند. اینی که بوشید باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم موقع نماز که می شد به بلال رضوان الله علیه هم بود ارحنا یا بلال، ما خسته شدیم، حالا بریم استراحت کنیم، موقع استراحت ماست، برای اینکه با محبوب و مدرم حرف می زنیم. این مسئله نیست که آدم تو کتاب ها بخونه یا از استاد بشنود. اصل علم رو همه به ما گفتن، ما اینا رو واقعا شنیدیم و بلدیم و یاد گرفتیم، اما اون حال چیزی دیگر است. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یه همچه حالی را ذات اقدس اله به مادر موسی علیه السلام داد که اوحینا الی ام موسی که لولا ان ربطنا علی قلبها، ما دلش رو محکم به خودمون بستیم، بدنه هیچ مادری حاضر نیست که بچهشو به دریا بفرسته. ربطنا علی قلبها، این دیگه علم نیست، این فعل است، این گرایش خاصی است. البته و اینا هم مخصوص ائمه علیهم السلام نیست، اون مراحل عالیش مخصوص این هاست، اون مراحل وسطا و نازلش مال شاگردان این هم خواهد. به هر تقدیر فرمود دلیلی ندارد که اینها ایمان نیاورند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و انبیای بعد از نوح، حالا انبیای بعد از نوح چقدرن خدا میدانه، تا برسد به ابراهیم خلیل سلام الله علیه، اونم یک مرحله تعلیمی است دیگر. و اوها ربک الی نهل ان اتخذی من الجبال بیوتن، اون یه تعلیم است، بعد گرایش هم در او ایجاد شده است. خب انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، دلیلی ندارد که اونا همه حرفهای گذشته را بپذیرند، وحی گذشته بپذیرند، ولی وقتی به قرآن که رسید نپذیرند. مسئله بعدی آن است که ذات اقدس الهی وحی مشترکی دارد که مال همه انبیاء و مرسلین است، یه وحی خاصی دارد، او وحی خاص که مال اولو العزم است و مال غیر اولو العزم نیست، که یه وحی جهانی است تقریبا، حالا یا جهانی اعم از زمان و مکان یا خصوص مکان، اون را به 5 نفر بیان میکند. در سوره مبارکه شورا آیه 13 میفهمد شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، 1 والذی اوحینا الیک، 2 و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، این 5. اینجا دیگر سخن از انبیای دیگر نیست، این وحی وسیع‌تر و جامع‌تر است، مال انبیاء اولوالعزم، فقط این 5 پیامبر علیهم السلام یاد شده. اما آیه محل بحث اعم از اون معنایی است که مخصوص به انبیاء اولوالعزم باشد، اصل الوحی است، لذا بسیاری از انبیای غیر اولوالعزم هم در اینجا ذکر شده. مطلب دیگران است که این سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شد، قبل از این سوری بودن که در مکه نازل شدن. در مکه سوره مبارکه انعام نازل شد و این 25 پیامبر علیه السلام که اسامی شریفشون در قرآن آمده، بسیاری از اونها در سوره مبارکه انعام آمده. جامع ترین آیه‌ای که اسامی انبیا را دارد، نه هر 25 نفر را ولی در حدود 17 نفر را دارد، همون آیات 83 تا 86 سوره مبارکه انعام است که فرمود به تلک حجتنا آتیناه ابراهیم، این یک علی قومه نرفع درجات من نشاء ربک حکیم علیم، و وهبنا له اسحاق دو، و یعقوب سم، و کلن هدینا، و نوحن چهار، نوحن هدیناه من قبل، و من ذریت داوود پنج، سلیمان شش، ایوب هفت، یوسف هشت، موسی نو، هارون ده، زکریا و یحیی و عیسی و الیاس 14، اسماعیل و یسع 16، یونس و لوط 18. این 18 پیامبر علیه السلام را در اون سوره مبارکه انعام نام میبرد. آیه محل بحث در سوره نساء به اون وسعت نیست، فقط فرمود انا اوحینا الیک، که ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و فرمود برسولا قد قصصناهم علیک، که قبلا ما برای شما جریان اونها رو گفتیم، چون بسیار از اونها در سوره مکیه نازل شد و شرحشون اونجا گذشت. و رسلا لم نقصصهم علیک، انبیایی بودن که ما جریان اونها رو برای شما نگفتیم. حالا نگفتیم یا اصلا نگفتیم یا بعضی از اونها رو بعدن خواهیم گفت، چون این سوره مبارکه نساء آخرین سوره نیست. اگر از اون 25 پیامبر در سوره مدنی که بعد از سوره نساء نازل شدند چیزی آمده باشد، معنیش نیست که به رسولان نم نقصصم علی، یعنی بعض از رسولها را هنوز ما قصه شو نگفتیم، ولی ظاهرن همه اون 25 پیامبر در سوره مکی قصه هاشون گذشت. این که فهمید به رسولان نم نقصصم علی، یعنی انبیای بودن که ما جریانشون برای شما شرح ندادیم. برای اینکه شرح قصه انبیا هم برای بوده مردم نافع است، هم برای شما، و این بود آثار اونها در دسترس باشه. این انبیایی که ما شرحش حالشون دادیم در همین محدوده خاورمیانه زندگی میکردن، یعنی از نوح گرفته تا وجود مبارک عیسی در همین محدوده خاورمیانه زندگی میکردن. اما خاور دور برسد به چین و هند و همچنین باختر میانه و باختر دور برسد به اون طرف اقیانوس اطلس، انبیای اونها کی بودن و چی بودن؟ شرح حال اونها برای مردم حجاز در اون روز و همچنین تا اواخر این عصرها سودمند نبود، بلکه دسترسی نداشتن که بفهمن چی بود. فقط یه قصه بود، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ولی قرآن بسیاری از اون قصه ها که شرح میداد فرمود شما برید فحص کنید، جستجو کنید. مثلا جریان انطاکیه و امثال انطاکیه که شرح میداد میفرمود شما که از مکه به طرف شام میرید، نه سر راه شماست، برید آثار باستانی اینها رو ببینید که اینا کی بودن، چی بودن، ما چیکار کردیم درباره اینها. و ما اونچه که مربوط به اقیانوس اطلس باشد اون طرف، یا اقیانوس کبیر باشد این طرف، یا مربوط به قطبین باشد، مردم اون روز راهی برای تحقیق نداشتند. خطوط کلی اونا هم که همین بود، اضافه همون رسولن قد قصصناه علیک و رسولن نم نقصصهم علیک. اما این ممکن نیست که هیچ ملتی در جای زندگی بکنن و پیام خدا به اونها نرسد، این ممکن نیست. برهان عقلی میگوید ذات اقدس اله بشر را آفرید و بپروراند، هرگز بشر را رها نکرده. این برهان عقلی. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که هرگز مشرکین اهل کتاب و مانند آن اینها بدون وحی رها نمی شود. بعدم به عنوان یه موجبه کلیه فرمود ما برای هر ملتی پیامبر فرستادیم، حجت بالغ فرستادیم. خب این معلوم می شود که اون طرف آسیای دور، خاور دور، و این طرف باختر دور حتما پیام خدا رسید. غیر از اون برهان عقلی ما چند آیه از آیات قرآن کریم بخونیم که دلالت میکنند بر این که وحی برای همه مردم است. منتها باید این بحث رو باز کرد که پیام خدا چگونه میرسد. در سوره مبارکه بقره آیه اولی است که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحف المطهره. یعنی چه مشرک چه اهل کتاب پیام خدا اینها را رها نمی کند، اینا جدای از بینه نیستند که خداوند اینها را به حال خودشون رها بکنه، این ممکن نیست. این در سوره بارکه بینه بود. در سوره نحل به صورت یک اصل کلی و سنت الهی در سوره نحل آیه 36 این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای تمام امم پیام آوری فرستادیم که به اونها برساند که از طاغوت بپرهیزید و خدا را عبادت کنید. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت که دوتا جمله انشایی است، محصول اونها همین لا اله الا الله است. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این واجتنبوا الطاغوت میشه لا اله، اون ان اعبدوا الله میشود الا الله. خب مطلب دیگر همان است که در سوره مبارکه اسراء آیه 15 بیان کرد که ما کننا مقذبین حتی نبعث رسولا. بالاخره اینا که حالا در خاور دور یا باختر دور زندگی میکنن در قیامت یه حساب کتابی دارن، اینا را که خدا به بهشت نمیبرد، اگر بخواهد به جهنم ببرد بدون اتمام حجت است. فرمود ما هرگز ملتی را به شخصی را بدون اتمام حجت عذاب نمیکنیم. چه این که در سوره مبارکه زمر اونجا وقتی بیان اهل آخرت را ذکر میکنند، اونا که به جهنم میروند، وقتی که میخوان به جهنم بروند، خزانه جهنم به اونها میگویند مگر انبیا برای شما نیامده است. در سوره مبارکه زمر آیه 71 این است که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی از جاوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنت و علم یأتکم رسل منکم. از اینجا معلوم می شود که رسالت عمومی است، چون که در پایان سوره مبارکه طه هم به این اصل اشاره شده است و در سوره فاطر هم همین است. در سوره فاطر آیه 23 سوره فاطر است که این انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نیستند مگر اینکه راهنمایی دارند. خب حالا چون که در پایان سوره مبارکه طه بسیار خوب چه میکنن اونها؟ این امت الا خلافیان از این دیگه هست راست دیگر، اینا که در قیامت بهش نمی برن که، اینا بدون تکلیف هم که نیستن که. آیات کلی هم دارد که هر کس مشرک بود جهنم می رود، اون آیات کلی از یک سو، اینا هم که مشرکن بدون راهنما قهرم باید جهنم بروند. و آیه سوره اسراء فرمود که ما بدون قامه حجت کسی رو نمی سوزونیم. در سوره مبارکه تاها آیه 134 می فهمد به این که برو انا اهلکنا هم به عذاب من قبلی لغال و ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنت تبع آیاتی که من قبل نذل و نخزا. ما اگر قبل از ارسال انبیا اینها را عذاب بکنیم، اینها در قیامت حجت دارن. الان بحثای محوری آن است که هیچ امتی نیست مگر اینکه پیغمبر دارد، چه این که براهین عقلی هم دلالت می‌کند برای اینکه هیچ امتی نخواهند بود مگر اینکه پیغمبر خواهند داشت. اون برهان عقلی و این برهان نقلی. ولی از انبیای خاور دور و باختر دور چیزی در قرآن کریم نیامده، برای اینکه به اونها دسترسی نیست. حالا یه مسئله این است که آیا مگر عقل به تنهایی کافی نیست؟ یکی این که اگر وحی به همه شرق و غرب رسیده است، نحوه رسیدنش چیست؟ دو، والحمدلله رب العالمین.